شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با این ایستگاه 19 ویژه رادیو فردا که طبیعتاً بیشتر به تحولات اخیر ایران و اعتراض‌های سراسری داخل کشور و سرکوب آنطور که گروه‌های حقوق بشری میگن بی سابقه معترضان پرداخته. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما ببانید، در شرایطی که جریان اطلاعات از داخل کشور همچنان با محدودیت شدید مواجهه و شماری از شهروندان توانستند اینجا و اونجا جسته و گریخته به روش‌های مختلف صدای خودشون رو به بیرون برسونند و شمه ای از آنچه که در این روزها در ایران گذشته رو به اطلاع ما و شما برسونند، در این باره بیشتر خواهید شنید. اما پیش از این همه همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی و آخرین خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نطق پیش از دستور در جلسه علنی مجلس تایید کرد که در اعتراضات روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه که به دعوت شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت هزاران نفر کشته شدند.
آنچه در روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد بودیم حملات تروریستی و مسلحانه و جنگ شهری بسیار خشن و قتل بیرحمانه چند هزار نفر از مردم و بسیج و نیروهای انتظامی و امنیتی بود.
پیشتر مقامات ارشد جمهوری اسلامی کشتار معترضان و شماری از نیروهای امنیتی را عملیاتی تروریستی و برنامه ریزی شده خوانده و سرکوب گسترده و خونبار معترضان را مقابله با به گفته آنها دشمنان ایران خوانده بودند. این در حالی است که به گفته شاهدان عینی معترضانی که در تظاهرات مسالمت‌آمیز اخیر شرکت کرده بودند از طرف نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم گلوله کشته شدند. پیش از رئیس مجلس رهبر جمهوری اسلامی هم به کشته شدن هزاران نفر اشاره کرده بود، اما مقام‌های حکومتی هنوز رقم دقیق کشته شدگان را اعلام نکردند و به دلیل محدودیت در دسترسی، قطع اینترنت و نبود سازمان‌های مستقل راستی‌آزمایی تعداد کشته شدگان بسیار دشوار شده است. حسین افشین معاون علمی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید دسترسی به اینترنت تا آخر هفته به وضعیت عادی باز میگردد. آقای افشین در این حال تاکید میکند که بازگشت دسترسی تنها برای شرکت ها کافی نیست.
البته یه نکته مهمی وجود دارد که در اقتصاد دانش، در اقتصاد دیجیتال، داشتن شرکت ها، داشتن اینترنت شرکت ها کافی نیست. مشتریانش مهمه و اونها باید اینترنت داشته باشن. ولی هفته اینترنت به وضعیت عادی به صورت در واقع حالا آرام آرام برخواهد گشت.
روز دوشنبه رضا الفت‌صفت دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی خسارت ناشی از قطع اینترنت به کسب و کارهایی را به کسب و کارها را بیش از 40,000 میلیارد تومان برآورد کرده بود. به گزارش نت پلانکس، نهاد بین المللی رصد کننده جریان اینترنت، در دو روز اخیر اینترنت در برخی مناطق به صورت بسیار محدود و به مدت چند ساعت فعال می شود. روز یکشنبه مسعود پزشکیان به علی رالیجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی توصیه کرده بود محدودیت اینترنت رفع شود. در کنار ضرر اقتصادی قطع اینترنت، نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند با خاموشی کامل سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده ادامه مییابد. در خبر دیگر، سخنگوی شرکت متا در پاسخ به پرسش رادیو فردا به اجرا در آوردن تمهیدات امنیتی در شبکه‌های اجتماعی این مجموعه برای حفاظت از کاربران ایرانی داخل کشور را تایید کرد. شرکت متا مالک شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک و فیسبوک مسنجر است.
حمید فاطمی بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
ایرانیان ساکن شهرهای مختلفی از جهان در حمایت از اعتراضهای ضد حکومتی ایران و بازتاب صدای آنها به ویژه در سایه قطع راه‌های ارتباطی همچون اینترنت دست به تظاهرات زدند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سرکوب شهید اعتراض‌های سراسری در ایران و قطع راه‌های ارتباطی ام از اینترنت و تلفن توسط حکومت که از جمله اهدافش جلوگیری از بازتاب رویدادهای داخل ایران به خارج از کشور است، ایرانیان ساکن بسیاری از شهرهای جهان در آمریکا، اروپا، استرالیا و حتی آسیا را بر آن داشت تا دست به تظاهرات بزنند. از جمله برای رساندن صدای معترضان ایرانی به جهانیان و همچنین پشتیبانی از معترضان در داخل ایران. حسین رزاق، زندانی سیاسی سابق که همکنون ساکن آلمان است، درباره اهمیت تظاهرات ایرانیان خارج از کشور به رادیو فردا میگوید:
اعتراضات سال 401 که شروع شد، من توی زندان بودم و خب اخبار دست و گریخته از طریق تلفن یا از طریق دوستانی که از خانواده هاشون خبر میگرفتن به اون میرسید. بعد چند وقت خبر رسید که اعتراضات در خارج از کشور هم در حمایت از مردم داخل شکل گرفته و خبر دو تظاهرات بزرگ تورنتو و برلین اخبار بسیار شگفت‌انگیزی بود که واقعا به ما در زندان بسیار روحیه داد و بسیار انگیزه. به همه بچه هایی که داخل زندان بودن هیجان بسیار زیادی وارد کرده بود که بالاخره ایرانیان خارج از کشور تونستن یک حرکت بسیار بزرگ و تأثیرگذار انجام بدن در حمایت از داخل.
شهر لس آنجلس آمریکا یک شب 28 می شاهد تظاهرات ده ها هزار ایرانی بود. تظاهر کنندگانی که عمدتاً در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار سر دادند. پس از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران در روز هفتم دی در پی سقوط بزرگ ارزش پول ملی، شاهزاده رضا پهلوی برای به خیابان آمدن معترضان در روزهای 18 و 19 و پس از آن 20 و 21 دی فراخوان داد. روزهایی که اعتراض‌های چند صد هزار نفری در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران پایتخت شکل گرفت و در آن بسیاری از معترضان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعار سر دادند. اما شهر تورنتو در کانادا با وجود سرمای شدید شاهد برگزاری تظاهرات ده ها هزار ایرانی بود. افرادی که برف و کولاک و دمایی که تا منفی 10 درجه هم رسید مانع از به خیابان آمدن آنها نشد. در شهرهای سیدنی و ملبورن استرالیا نیز هزاران ایرانی تظاهرات برگزار کردند. آزاده دواچی، مترجم و فعال حقوق زنان، از شرکت کنندگان در تجمع ایرانیان در شهر ملبورن درباره طیف‌های مختلف شرکت کننده در این تظاهرات و بازتاب آن در داخل استرالیا به رادیو فردا گفت:
آدمای زیادی حالا با سلیقه مختلف شرکت کرده بودن از گروه‌های مختلف و خب خیلی سخنرانی‌هایی که داشت بیشتر تمرکزش بر این بود که بگن به دولت استرالیا که چه در ایران می‌گذره و توجه دولت رو به مسائل ایران جلب کنن، اینکه باید اونها هم در واقع دولت ایران تحت فشار قرار بدن. و شعارهایی که داده میشد خب یه سرش هم مثل جاوید شاه و مثلا کینگ رضا پهلوی بود و یه سرش هم مرگ بر دیکتاتور و فری ایران. بیشتر شعارها میکس بود از طیف‌های مختلف و تمرکز داشت بر آزاد کردن ایران و افرادی که کشته شدن. و یکی از چیزایی که اتفاق افتاد این بود که حالا یه بازتاب خیلی خوبی تو رسانه‌های استرالیا داشت.
در برلین پایتخت آلمان هزاران ایرانی با گرایش‌های مختلف در حمایت از اعتراض‌ها در ایران تظاهرات کردند. در پاریس پایتخت فرانسه دو تظاهرات بزرگ برگزار شد که در هر کدام هزاران نفر شرکت کردند. یکی هواداران شاهزاده رضا پهلوی و دیگری فمینیست‌ها، فعالان کارگری و سندیکاها. به گزارش خبرگزاری فرانسه دو گروه در نحوه حمایت جهانی از معترضان ایرانی دیدگاه‌های متفاوتی داشتند. برخی خواستار اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شدند.
اوناتون جسپر کو نوز امی امریکان الیز اسرائیلیان میسیون نتانیاهو.
و برخی دیگر با اقدام نظامی خارجی مخالفند اما خواستار حمایت از معترضان در داخل هستند.
جوان ما frappe américaine, pas du tout. On peut pas aider un pays en le frappant.
در لندن پایتخت بریتانیا در روزهای اخیر چند تظاهرات برگزار شد. در آن از جمله درخواست فشار جهانی بر جمهوری اسلامی برای بازگشت خدمات اینترنت در ایران مطرح شد. مادرید پایتخت اسپانیا و روم پایتخت ایتالیا از جمله دیگر شهرهایی هستند که در آن ایرانیان در حمایت از معترضان داخل ایران تظاهرات برگزار کردند. تأثیر بر افکار عمومی جهان و جلب توجه آن به آنچه در داخل ایران می‌گذرد از جمله مسائلی است که تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور را حائز اهمیت می‌کند. حسین رزاق به رادیو فردا میگوید
اعتراضات در خارج از کشور میتونه تبلور اون صدا باشه برای رسوندن صدای مردمی که در داخل دارن میجنگن به جامعه بین‌الملل. ما خیلی کارها میتونیم در خارج از کشور انجام بدیم. یک بخشی از اون اینه که اعتراض بکنیم، تجمع بکنیم و بتونیم فریاد بزنیم خواست مردم داخل رو. رسوندن این صدا به جامعه بین‌المللی میتونه بسیار کمک بکنه به اینکه جنایات جمهوری اسلامی رو بشناسند، متوجه بشن که چه اتفاقاتی داره میفته و ذهن جامعه بین‌الملل رو تحت تأثیر قرار بدیم.
فعالیت‌های خارج از ایران در حالی برگزار می‌شود که هنوز تصویر کاملی از آنچه در روزهای گذشته در ایران به وقوع پیوست وجود ندارد. نه آمار دقیقی از هزاران کشته در نتیجه سرکوب نظامی اعتراض‌ها مشخص است و نه خبری از سرنوشت زخمی شدگان و معترضان بازداشت شده که جمهوری اسلامی وعده مجازات سنگین آنها را می‌دهد.
ایلیا جزایری گزارش می‌دهد. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان در گفتگویی که با او داشتم دریافت گزارش‌هایی درباره مواردی از آزار جنسی بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر را تایید کرد. آقای کرمانشاهی در این گفتگو همچنین از وجود جو امنیتی شدید در شهرهای کردنشین ایران می‌گوید. به گفته این کنشگر حقوق بشر شماری از شهروندان مناطق کردنشین برای برقراری تماس در شرایط خاموشی ارتباطی داخل کشور با سفر به مناطق مرزی می‌کوشند درباره وضعیت خود اطلاع رسانی کنند. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ایران.
هنوز اینترنت قطع نشده بود و ما از طریق دو منبع متفاوت، یعنی افرادی که نه با هم بازداشت نشده بودند بلکه در نقاط مختلف شهر کرمانشاه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی به ما گفتن که علاوه بر ضرب و شتمی که صورت گرفته از طرف نیروهای امنیتی، این بازداشت همراه بوده با توهین‌های جنسی و در مورد این دو فرد که یکی از اونها یک کودک 16 ساله هست، نیروهای امنیتی در واقع از طریق لمس ناحیه نشیمنگاه و فشار دادن باتون به این ناحیه این افراد رو مورد آزار جنسی قرار دادن. از زمان آغاز اعتراضات در واقع ما گزارش های متعددی داشتیم که افرادی که بازداشت میشن شدیداً مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و حتی در یک مورد اخیر ما اسم فردی رو منتشر کردیم، شهروندی اهل سقز که در جریان اعتراضات شهر بیجار در استان کردستان بازداشت شده بود به نام سوران فیضی زاده و این فرد در واقع مرگش پس از بازداشت به خانواده اطلاع داده میشه و این گمان وجود داره که این فرد زیر شکنجه جان خودش رو از دست داده باشه.
آقای کرمانشاهی، گزارش‌های منتشر شده مبنی بر این که نیروهای حکومتی در ازای تحویل پیکر کشته شدگان اعتراض‌های اخیر از خانواده‌های کشته شدگان مبالغ بسیار سنگینی رو دریافت کردند. آیا شما هم چنین گزارش‌هایی رو دریافت کردید؟
بله، نه فقط از شهرهای کردستان به خصوص کرمانشاه و ایلام، بلکه ما از طریق شهروندان کرد دیگری که در تهران به عنوان مثال متاسفانه کشته شدن در جریان این اعتراضات، از چندین و چند منبع مطلع شدیم که نیروهای امنیتی در ازای در واقع تحویل دادن پیکر این جان باختگان به خانواده ها درخواست های مشخصی داشتن در بسیاری از موارد. یکی از درخواست ها این بوده که این فرد رو به عنوان عضوی از بسیج معرفی بکنن یا حداقل بگن که توسط نه توسط حکومت بلکه توسط معترضان کشته شده. در مواردی که خانواده ها مقاومت کردن در برابر این درخواست نیروهای امنیتی، از اونها مبالغی اخذ شده برای تحویل پیکر. حتی در یک مورد خانواده‌ای که به خاطر کار به تهران رفته بودند در ماه‌های اخیر و به لحاظ مالی توانایی پرداخت این هزینه زیاد رو نداشتند، در واقع مجبور شدن این پول رو قرض بگیرن در ازای دریافت اون پیکر و این مبالغ در واقع به میزان‌های متفاوت اعلام میشه. ما از 700 میلیون عنوان شده تا مبالغ بالاتر.
در نواحی غرب کشور به خصوص در مناطق مرزی به دلیل همپوشانی سیگنال‌های مخابراتی برای گروهی از شهروندان امکان برقراری ارتباط با استفاده از خدمات مخابراتی کشورهای همسایه میسر بوده و از این طریق تونستند که اطلاعاتی رو به خارج از کشور بفرستند درباره آنچه که در این روزها در خاموشی ارتباطی ایران گذشته. آیا شما چنین تماس‌هایی رو داشتین با داخل ایران؟
قبل از اون لازمه که این موضوع رو بگم، یعنی وصف شرایط امنیتی که در حال حاضر در شهرهای مختلف کردستان شاهدش هستیم و این چیزی که ما از سایر مناطق ایران هم میشنویم کم و بیش به همین ترتیب هستش که علاوه بر قطعی اینترنت و عدم امکان تماس تلفنی از ایران با خارج از کشور، طی روزهای اخیر نیروهای نظامی امنیتی با استفاده از حتی از جرثقیل اقدام به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره کردند. مشخصا در شهرهای کردستان در ورودی و خروجی این شهرها نیروهای سپاه پاسداران مراکز ایست بازرسی برقرار کردند و بسیاری از خودروها رو متوقف می‌کنند، حتی گوشی‌های تلفن همراه را هم کنترل می‌کنند. این فضایی هستش که در بخش‌های مختلف ایران و در کردستان شاهدش هستیم، ولی همونطور که شما گفتیم به دلیل نزدیکی در واقع به مرز ما تماس‌هایی داشتیم که افراد موفق شدن با رساندن خودشون در واقع به مناطق مرزی یا حتی وارد شدن به کشور عراق. در یک مورد از استان ایلام با پیمودن مسافتی یک فرد خارج شده در کشور عراق که فقط به خانوادهش اطلاع بده از وضعیت خود خانواده. در مقابل از اون طرف هم بسیاری از شهروندان کرد ایرانی که در اقلیم کردستان عراق ساکن هستند به مناطق مرزی میان که بتونن از طریق سیم کارت های ایرانی در واقع با خانواده هاشون تماس بگیرن. بنابراین این ارتباط به شکل بسیار بسیار سخت و باز هم این رو در نظر بگیرید تماس هایی که با ایران از طریق تلفن های معمولی برقرار میشه تحت کنترل هستش و افراد نمیتونن خیلی زیاد و خیلی دقیق در مورد تمام جزئیات صحبت بکنن و خیلی از موارد فقط به یک سلام و احوالپرسی ساده محدود میشه. اما به هر حال راههایی پیدا شده که ما بتونیم به صورت بسیار محدود از وضعیت شهرهای مختلف کردستان به خصوص در رابطه با سرکوب اعتراضات و افرادی که متاسفانه کشته شدن، بازداشت شدن، مجروح شدن اطلاعاتی رو کسب بکنه.
با توجه به اطلاعاتی که شما کسب کردید وضعیت شهرها چطور هست؟
شهرها از در واقع بعد از اون اعتراضات گسترده‌ای که در واقع اوجش هفته گذشته بودش، هرچند سطح اون اعتراضات خیابانی کمتر شده، اما در مقابل حضور نیروهای نظامی و امنیتی در کل این شهرها اینقدر مشهود هستش که افراد از نوعی از حکومت نظامی صحبت میکنند، نه به معنای ممنوعیت رفت و آمد شهروندان عادی، ولی این رفت و آمدها در واقع زیر سایه شدید کنترل و حضور نیروهای نظامی و امنیتی هستش در این شهرها.
حال و هوای خود شهروندان چطور هست؟ اونهایی که شما باهاشون موفق شدید تماس بگیرید؟
با هر کس که صحبت کردیم، حتی اونهایی که خواستن خبر سلامتی خودشون رو بدن، یک جوری این خبر سلامتی رو با عذاب وجدان عنوان کردن که در واقع نشون میده که این کشتار گسترده‌ای که اتفاق افتاده، این کشتار بی‌سابقه‌ای که اتفاق افتاده، تمام مردم رو دچار یک شوک عظیمی کرده. تنها در یک مورد دو منبع مطلع از یکی از بیمارستان‌های شهر کرمانشاه به ما اطلاع دادند که در شب 18 دی و بامداد 19 دی دست کم 70 پیکر افرادی که کشته شدن در اعتراضات به این بیمارستان ها منتقل شده. ما 53 نفر رو مستند کردیم. از این 53 نفر در بینشون در واقع زن ها هستن، مرد ها هستن، اما اکثریت مرد ها هستن، اکثریت جوان هستن و بیشترین در واقع تعداد این افراد در استانهای ایلام و کرمانشاه بودن و علاوه بر این شهروندان کردی که در شهر تهران، اصفهان، کرج و جاهای دیگه کشته شدن.
کاوه کرمانشاهی بود، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان. در روزهای اخیر و در حالی که مقام‌های آمریکایی گفتند گزینه نظامی واشنگتن علیه تهران همچنان بسیار جدی است، سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام به اسرائیل سفر کرد. در همین حال، گزارش‌هایی از سفر دیوید بارنیا، رئیس موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل به آمریکا منتشر شده. در گفتگو با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، نخست از او درباره این دو سفر پرسیدم.
سناتور لینزی گراهام همواره سفرهای متعددی به اسرائیل داشته، چه در بحران کنونی مرتبط با ایران و چه در مواقع حساس دیگری که مربوط به منافع مشترک راهبردی اسرائیل و ایالات متحده بوده. نظر به نفوذ عمیق سناتور گراهام در کنگره آمریکا و همچنین دوستی خیلی نزدیکی که با شخص رئیس جمهوری آمریکا داره و حتی باش گلف بازی میکنه و همواره در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری آمریکا در سفرها در کنار او هست، یک امر کاملا عادی برای اسرائیل تلقی میشه. آقای گراهام روز جمعه آمد به اینجا و اولین دیدارهاش رو ظاهراً، یعنی اون بخشی که رسمی بود و تا یه حدی علنی شد، روز گذشته ابتدا با گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل بود که یک پست خیلی میتونم بگم غیر مرتبط رو وزارت خارجه اسرائیل در شبکه X منتشر کرده بود، هیچ اشاره‌ای به ایران نکرده بود. سناتور گراهام هم وقتی هم که عکسی از دیدار خودش در عصر یک شنبه با آقای نتانیاهو منتشر کرد، در اونجا هم مستقیما به مذاکراتی که با نخست وزیر اسرائیل در مورد ایران داشته اشاره نکرد، اما میشه این حدس رو به طور قطع و یقین زد که موضوع اصلی گفتگوهای اونها مسئله ایران بوده و البته در کنار اون یک ناخرسندی عمیق و یک گرفتاری تازه‌ای که برای اسرائیل ایجاد شده در زمینه شورای اجرایی غزه، آنگونه که آمریکا این شورا رو تعیین کرده. در مورد سفر رئیس موساد به آمریکا باید بگم که در برخی از گزارش‌هایی که البته ندیدم دولت اسرائیل اون رو یقینا تایید بکنه، آمده بود که رئیس موساد برگشته به اسرائیل و شب گذشته به نشست ویژه کابینه امنیتی سیاسی بنیامین نتانیاهو هم یک گزارشی داده. مجازیات بیشتری در این رابطه رو نمیدونیم.
در همین حال نشریه اکسیوس گزارشی منتشر کرده درباره دلایل امتناع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از صدور فرمان حمله نظامی به ایران، در شرایطی که او پیشتر گفته بود که اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار معترضان بزنه، آمریکا به حمایت از معترضان برخواهد خواست. در اون گزارش آمده که یکی از کسانی که با آقای ترامپ تماس گرفته و خواستار دست نگه داشتن واشنگتن شده، شخص نخست وزیر اسرائیل یعنی بنیامین نتانیاهو بوده. آیا جزئیاتی درباره دلیل چنین درخواستی در اسرائیل مطرح شده؟
مقاله‌ای که برک روید خبرنگار زبردست اسرائیلی شبکه 12 که همزمان گزارشگر اکسیوس هم هست روز گذشته نوشته بود با این عنوان که چگونه آمریکا فرصت و شتاب لازم برای حمله به ایران را از دست داد، در واقع تکمیل کننده یک مقدار جزئیاتی بود که در گزارش‌های متعدد خود رسانه‌های اسرائیل و رسانه‌های آمریکایی، وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم منتشر شده بود. تمامی اینها رو مخصوصا آنچه که اسرائیلی‌ها نوشته بودن من بررسی میکنم و کنار هم میگذارم، به این نتیجه میرسم که بله، اسرائیل روز چهارشنبه گذشته کاملا آماده شده بود که یک حمله ای در اون شب از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بشه در راستای وعده‌ای که دونالد ترامپ به مردم ایران برای حمایت از معترضین داده بود. اما هرچی که به ساعت دیرتر شب میرسیم، اسرائیل متوجه میشه که هیچ دستوری از آمریکا نمیاد و اسرائیل هم دیگه خودش رو لازم نمیبینه که در اون آماده باشه، درجه یک باشه. از مجموعه تحلیلگرها و کارشناسان و جنرال های پیشین اسرائیلی گفته هاشون من میتونم اینطوری استنباط بکنم که مقامات اسرائیلی از همون روز دوم ژانویه که آقای دونالد ترامپ گفتش که گلوله رو در خشاب گذاشته و آماده شدیگه، مقامات اسرائیلی خیلی این رو جدی نگرفته بودن، چون دیده بودن که در میدان اون امکانات نظامی آمریکا کفایت نمیکنه. و از اونجا که جمهوری اسلامی ایران چنین حمله ای از توی آمریکا رو جنگ بقای خودش تلقی خواهد کرد، ممکن هست که این بار واکنش تندتری نسبت به اسرائیل و منطقه نشون بده و آمریکا در این هدفی که داره در این مرحله موفق نباشه و منطقه رو دچار گرفتاری بکنه. و گفته میشه که نتانیاهو از دونالد ترامپ خواسته که این کار به یک زمانی موکول بشه که آمریکا خودش امکانات نظامی پرقدرت در منطقه رو داشته باشه. ولی از این نظر که در اون گزارش آمده بود که گویا اسرائیل موشک‌های رهگیر کافی نداره، این رو کاملا مقامات اسرائیل، صنایع نظامی دفاعی رافائل و دیگران تکذیب میکنن، میگن حتی اسرائیل آماده هست برای موج‌های موشکی که در اون 700 موشک هم با هم دیگه بیان و مخصوصا این بار هم سامانه دفاع هوایی پرتو آهنین که لیزری هست به این سامانه های چند لایه دفاع هوایی افزوده شده.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
در شرایطی که ایران همچنان در خاموشی ارتباطی است، شواهد دریافتی از کشور از کشتاری بی سابقه از سوی جمهوری اسلامی در اعتراضهای اخیر حکایت دارد. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دفعات هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار بزند، واشنگتن در حمایت از معترضان وارد عمل خواهد شد. در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند در صورت عدم دخالت آمریکا، این دور اعتراض‌های ایران هم به سرنوشت دورهای پیشین از قبیل 1401 و 1388 دچار خواهد شد. در گفتگو با شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، نخست از او پرسیدم جمع‌بندی دولت آمریکا که منجر به عدم صدور فرمان حمله نظامی از سوی آقای ترامپ شد چه بوده است؟
موافق نیستم که اگر حمله خارجی نباشه تحول بزرگی اتفاق نمی‌افته در ایران. دلیل عمدش هم اینه که علت اصلی این اعتراضات که ناتوانی نظام در رسوندن مایحتاج حیاتی مردم بوده، بدتر هم خواهد شد، حل نخواهد شد. در شرایطی که هستیم چرخ خطوط مواصلاتی، مسائل لوجستیکی برای اینکه از حداقل زندگی برخوردار مردم باشن، همه این شرایط بدتر هم خواهد بود. اما حالا دست ما نیست، دست آقای ترامپ هست که حمله خارجی میشه یا نه. دلیل عمده این که این حمله نشد، نبودن ساز و برگ کافی برای همه گزینه‌ها در نزدیکی های ایران بود، که این رو میدونیم، اطلاع داریم که دارن این ابزار رو نزدیکتر به خاک ایران میکنه. شما ممکنه مجبور بشید از گزینه یک به گزینه سه، چهار در فرصت کوتاهی برسید. باید ابزار اون گزینه رو هم داشته باشید، چون بر مبنای تحولاتی که در داخل ایران روی میده مجبورید گزینه‌ها رو عوض بکنیم. مثلا فقط یه فعالیت سایبری یا الکترومغناطیسی در اول کار گزینه یک ممکنه مجبور بشین به حملاتی برای قطع خطوط مواصلاتی برای فلج کردن اعصاب یا سیستم ارتباطات سپاه و معلوم نیست در عرض چه مدتی باید به اونجا برسید. پس تمام وسایلش باید داشته باشید. خب ما علم به این داریم، الان مطلع هستیم که دارن سعی میکنن اون ابزار رو به نزدیک ایران برسون. ایرادی که کشورهای منطقه هم گرفته بودن از ترس حمله متقابل ایران و برای اینی که بیشتر طرف ثبات همه چی در منطقه رو میخواد و نمیخواد آشوبی بشه، اونها هم مزید بر علت شد، آمریکا رو مشکل تر کرد. شما بود که نتونید از العبید در قطر و جاهای دیگر نزدیک استفاده بکنید که کشورهای منطقه امتناع کردن که این امکان رو به آمریکا بده، برنامه ریزیتون مشکل تر میشه. به هر حال نرسیدیم به اونجایی که با آقای ترامپ گزارش بدن که همه گزینه‌ها موجود هست، برای اینکه اون وقت آقای ترامپ تصمیم بگیرد که چه خواهد کرد.
شما اشاره کردید به اینکه برخی از کشورهای منطقه احتمالاً از دولت کنونی ایالات متحده آمریکا خواستند که در شرایط کنونی دست نگه داره و اقدام نظامی نکنه علیه جمهوری اسلامی. در گزارشی که به تازگی در نشریه اکسیوس منتشر شد، علاوه بر هشدار کشورهای منطقه و همچنین اسرائیل به آمریکا، به یک مؤلفه دیگر هم اشاره شده و اون هم گفتگوهای مخفیانه واشنگتن و تهران هست. درباره این گفتگوها چه اطلاعاتی در دسترس هست؟
دو نوع حرف رو از تهران میشنویم. آقای عراقچی حرفای خیلی راضی کننده‌ای برای آقای ترامپ میگه. مثلا ایشون بود که گفتش که نه، اعدام‌ها عملی نخواهند شد، چیزی که آقای ترامپ ازش میتونست استفاده بکنه و بگه خیلی خوب تهدیدی که من کردم اجابت شد. ولی صحبت های خود آقای خامنه ای کاملا در جهت مخالفه، یعنی نوعی حملات حتی تحریک‌آمیز توی کلامش نسبت به آقای ترامپ هست. این نشون میده که آقای خامنه ای یه حالتی که خیلی خوب همه بریم همه حسین بشیم، مانعی نداره هرچی بشه، ولی واگذار میکنه به دستگاه که دستگاهی که بیشتر حساب میکنه دو تا چهار تا میکنه هم کار خودش انجام بده. یه جوری جدایی طرز فکر ایدئولوژیک و کربلایی حلقه خیلی نزدیک آقای خامنه ای با دستگاه رو نشون میده. آمریکا هر دو رو داره میشنوه و هر دو رو داره مورد توجه قرار میده. بنابراین دیگر هیچ اتکایی به وعده هایی که از طرف وزارت خارجه میاد نمیکنه، برای که میدونه تعیین کننده عکس العمل نهایی آقای خامنه ای نخواهد بود.
آقای یاهی، متوجه هستم که شما تحلیلتون این هست که فارغ از آنچه که خارج از ایران اتفاق میفته، اعتراض ها در ایران راه خودش رو طی خواهد کرد، اما دست کم اون بخشی از واقعیت میدان که به نظر میرسه و به گوش ما میرسه حاکی از اون هست که بخش زیادی از این کسانی که به خیابان ها رفتند و اعتراض کردند امید داشتند به آنچه که رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر اونها شلیک کنند ما هم شلیک میکنیم، یعنی اگر اونها شما رو سرکوب کنند، کشدار کنند، آمریکا از شما حمایت خواهد کرد. الان به باور شما آمریکا برای اینکه حمایت اون دست از بدنه جامعه ایران رو از دست نده چه باید بکنه؟
باید به فکر بعدش باشه و این چیز معقولیه. توی گفته‌های کشورهای منطقه هم آمریکا بود. فرض کنیم اومدین این عملیات رو هم انجام دادی. بعدش چی؟ ببینید گزینه‌های مختلفی وجود داره. هیچکی فروپاشی رو نمیخواد. هیچکی نمیخواد که کل چرخ اقتصادی حتی برای حیاتی‌ترین مایحتاج زندگی عادی مردم از بین بره، 2 میلیون نفر تو قحطی کشته بشن. بنابراین جمع کردن بعدش هم مطرحه، نه فقط یه حرکت ها، فقط اینی که مردم تو خیابون پیروز بشن. تو خیابون نمیشه تصمیم گرفت و ابزار لازم رو داشت. در اون جهت هم کارهایی داره انجام میشه. برای که ببینیم حتی توی نیروهای امنیتی، حتی توی اونایی که چرخ اقتصاد کشور رو دارن میگردونن، الان آگاهی خیلی بیشتری وجود داره که این وضع قابل ادامه نیست. با این سیاست‌های آقای خامنه‌ای نمیشه به حداقل احتیاجات مردم رسید. با
و اونا هم تمایلی برای یه راه حل پیدا کردن. اینه که نیروهای مختلفی دارن با هم دیگه صحبت میکنن، به هم دارن تبادل نظر میکنن برای پاسخ به این سوال که بعدش چی. کافی نیست یه عملیات نظامی، کافی نیست موفقیت در خیابان، باید طرحی برای جمع کردنش برای اداره حداقل امور مملکت هم داشته باشه.
شهریار آهی بود، تحلیلگر سیاسی در سوئد.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
همچنان شنونده این ایستگاه 19 ویژه رادیو فردا هستید. حسین علیزاده دیپلمات پیشین که در سال 1388 از سمت خود در سفارت فنلاند کنارگیری کرد میگوید برای او محرز شده که علیرضا جیرانی حکم‌آباد دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو از سوئیس درخواست پناهندگی کرده است. نخستین بار تلویزیون ایران اینترنشنال گزارش داده بود که این دیپلمات محل کار خود را ترک کرده و درخواست پناهندگی کرده. حسین علیزاده از اهمیت جایگاه این دیپلمات به پرسش‌های هانا کاویانی پاسخ داده است.
من و آقای علیرضا جیرانی حکم آباد، نام کاملش این هستش، در یک اداره بین الملل با هم همکار بودیم. شاید مثلا بگم 25 سال پیش اداره کل سازمان‌های اقتصادی تخصصی بین المللی معاونت بین الملل وزارت خارجه که با هم همکار بودیم
و سمت ایشون رو در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو چگونه میبینید و اینکه آیا اگر ایشون از سمتشون کنارگیری کرده، درخواست پناهندگی کرده، در این سطحی که به هر حال از یک هیئت دیپلماتیک این اقدام رو کرده باشه؟
این نکته اول یادآور بشم که دیپلمات ها یه موقع دیپلمات در حوزه روابط دو جانبه هستن، دیپلمات در مثلا عربستان سعودی است، این دو جانبه است. در ژنو دیپلمات نزد سازمان ملل هستند یا در نیویورک مثلا. چرا؟ چون که خیلی کارهای بسیار تخصصی مهم و سختی هم در این نیویورک یا ژنو هستش. این نشون میده که به هر حال سطح کفایت و صلاحیت و دانایی او خیلی بالاتر بوده در نیویورک در ژنو. این یکم، این که محل ماموریتش خیلی محل ماموریت مهمی بوده. دوم این که جایگاه سر بعد از سفیر رو داشته است. یعنی این هم خودش این رو میده که به هر حال پست مهمی رو داشته. غیر از این که حالا با خیلی از سازمان‌های بین المللی که در ژنو دفتر دارن همکاری ها میکرده که خود اون هم یک صلاحیت خیلی بالایی رو میطلبیده، این رو به درستی باید گفت که دیپلمات ارشد محسوب می شده در رنکینگ وزارت خارجه هم در داخل ایران رایزن یکم بوده که این هم خودش رتبه بالایی می شود.
آقای علیزاده، برای شما روشن شده که دلیل این اقدام آقای جیرانی چه بوده؟
برای من قطعی است که ایشون وظیفه پناهندگی کرده. کسی که در این جایگاه به توضیح دادم سیراتش عالی است، از ژنو بوده است، معاون سفیر بوده است، مکنت مالی، پولی، موقعیت اداری بوده است، این ها رو حال بگذاره. شما مثلا یه مثال بزنم، سال در پی جریان 88 جنبش سبز هم شاهد یادتون هست که می از دیپلمات های ایران جدا شدن.
شما خودتون از جمله کسانی هستید که اون موقع دستگاه دیپلماسی رو ترک کردید.
دقیقا همینطوره. حالا مثلا من اتفاقا من پست منم بالا بود دیگه، من مسئولیت سفارت رو داشتم در اون زمان، کاردار سفارت بودم. خب میرم خودش پست بالایی حساب میشه. دیگر همکارا بودن در نروژ، در بلژیک، در ایتالیا، اینا همه اعتراض در اعتراض داشتن، اعتراض به اون کشتار و تقلب در انتخاب در اون سال هم کشتار. مشابه دیگه هم، مثال دیگه هم میتونم برای شما بزنم. شما اعداد زیادی از ورزشکاران ما از عدد دیگه در رفته، نمیدونم چند نفر میدونید، در شما شنیدید ورزشکاران ما از زن و مرد رشته های مختلف ورزشی در حال پناهنده شدن. ببینید وقتی شما اینا رو همه رو سرجم میزنید توجه میشید در حال جا ناسب نیست دیگه، یا شرایط زندگی برای خودش برای هم نمیبینه، یا خانومیه مثلا حجاب براش مسئله است، یا دیپلماتیه براش مسئله. مثلا در اون سال 80 ما اصرار داشتیم که میدونستیم تقلب انجام شده است، بعد از اون بدتر کشتار انجام شده است. به هر حال آقای علیزاده ایرانی حکم‌آباد چون هم خب که فرزندان همین کشور دیگه، جایگاهی هم که او قرار داشت طبیعتاً وضعیت نابسامان حکمرانی در این نظام جهل و جور رو هم او هم درک میکرد. من فکر میکنم که خیلی اقدام شجاعانه ای رو انجام داده.
آقای علیزاده، برای یک دیپلمات با توجه به اینکه شما تجربه این داستان رو دارید، برای یک دیپلمات چگونه است وقتی که اقدام میکنه به درخواست پناهندگی در کشوری که محل ماموریتش هست؟ اون دولت خارجی چگونه با این موضوع برخورد میکنه؟
در وهله اول این هستش که دولت محل بازای یک دیپلمات رو غیر از تقاضای این همه هزاران میلیون ها پناهنده ها میان به اروپا، کشورهای مختلف، خبر دارید دیگه، این رو با نگاه دیگه ای نگاه میکنه. چون که کسی که مثلا را افتاده آمده اونجا میگه مثلا من تغییر دین دادم، مثلا یا مثلا میاد میگه مثلا حالا تو زندانی افتادم، مثلا مشکل سیاسی داشتم، این با یک فردی که ریپرزنت نمایندگی میکرده، نماینده نظامی بوده است، خیلی فرق میکنه. بنابراین ضریب حساسیتش بسیار 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 بالا هستش.
این که ما از آقای جیرانی حکم‌آباد هنوز نشنیدیم میتونه دلیل این باشه که مثلا مقامات کشور سوئیس توصیه کرده باشند که فعلا ایشون مثلا حضور عمومی نداشته باشه؟
به ظن بسیار زیاد بله بله، این میتوانه که در وضعیت قرنطینه قرار گرفته باشه، میتوانه که توصیه مقامات باشه به او، میتوانه تشخیص شخصی خودش باشه. چون همونطور که من بعد از اینکه این اقدام کردم تهدید دریافت کردم، در پایه تهدیدی که دریافت کردم دولت فنلاند سفیر رو فراخوان شدیداً گوش زد کرد که مبادا ادیب علیزاده و یا خانوادش بشه دیگه، اینجا به بعد با ما طرف هستید، با دولت فنلاند دعوای سیاسی با هم دارید، اختلاف سیاسی من به خودتون ربط داره، ولی اینکه تعدی بشود وقتی که دولت فنلاند اینطور میاد گوش زد میکنه به شدت به سفیر، این در سوئیس هم همین میتونه باشه.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین، در گفتگو با هانا کاویانی. میکائیل عسکری در گفتگو با رادیو فردا میگوید که سه عضو خانواده او غروب جمعه 19 دی ماه بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به خودروی آنها در گوهردشت کرج کشته شدند. به گفته آقای عسکری، دختر خاله او زهرا بنیامریان به اتفاق همسرش بیژن مصطفوی و فرزندشان دانیال مصطفوی در خودروی شخصی خود بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند و فرزند دیگر خانواده داوود مصطفوی زخمی شده است. پیکر اعضای خانواده این خانواده در سنقر کلیایی در کرمانشاه و به حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده و خانواده آنها در ایران تحت نظارت و فشار نیروهای امنیتی هستند. فرشته قاضی از رادیو فردا با میکائیل عسکری، پسر خاله زهرا بنیامریان، گفتگو کرده. آقای عسکری در خارج از ایران است، اما رادیو فردا به دلیل حفظ امنیت او نمیتواند محل اقامت او را افشا کند.
این جنایت اینجوری رخ داده که جمعه عصری غروب این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن چهار نفری، بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون، اینها به راننده که داوود مصطفوی که پشت فرمون بوده، اینا یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق داده یا شعار داده، بوق زده یا شعار داده، چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله‌های ساچمه‌ای به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها، یا چجوری بوده که از پشت گلوله های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش، پدرشون که جلو بوده، کشته میشه پشت برادر کوچیک داوود و زهرا دختر خاله من کشته میشن اینها. منتها داوود این رو نمیدونسته که به خاطر حالا اون شلوغی ها و این خودش هم که چیز خورده بوده، گلوله خورده بوده، نمیدونسته که پشت مادر و برادرش هم کشته شدن. فقط فکر میکرده که فقط باباش که کنارش نشسته بوده رو متوجه میشه که باباش کشته شد. بعد این نیروهای سرکوبگر میگیرن داوود رو که حالا خودش هم زخمی بوده، هم گلوله خورده بوده، شروع میکنن به زدن و میبرنش به بیمارستان که هم درمون، بعدش درمون بشه، البته با دستبند و پابند که به تخت بسته شده بوده. از طریق داووده که زنگ میزنن یکی دیگه از اقوام میره، باز داوود نمیدونسته، میگه بابامو کشتن، برادر و مامان نمیدونم کجا هستن. بعد اون نفر دوم که از اقوام ما هستش، اونا میرن پیگیر ماجرا میشن و شنبه در سردخانه کهریزک اجساد رو اونجا شناسایی میکنن. از بین 950 جسدی که روز شنبه در اون سردخونه بوده.
الان وضعیت داوود مصطفی که در واقع میشه پسر دختر خاله شما، الان وضعیت ایشون به چه صورتی بیمارستان بازداشت، ایشون الان کجا هستن؟
ایشون رو با ضمانت آزاد کردن فعلا، ولی خب قطعا برای ابزار ساکت نگه داشتن این ماجرا تحت پیگیری خواهد بود، ولیکن بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شده، حالا با احتمالاً میانجیگری و ضمانت اقوامی که حالا توی سیستم دارن و کار میکنن، تونستن اینا رو، ایشون رو از بیمارستان مرخص کنن. الان خونه هستن، پیش مادر بزرگشون هستن و البته با یک وضعیتی که نمیتونه، هنوز من خودم ارتباطی ندارم، پیدا نکردم باهاشون و یا با بقیه هم این ارتباط، نتونسته حتی سر خاک والدینش بره و یا برادرش شرکت بکنه، چون نمیتونه به خاطر دردی که داره و تحت درمان هست و نمیتونه راه بره، نه سر پا بسه، یعنی توی اون مراسم هم حضور نداشته و این آخرین خبری که من ازشون دارم به این صورته. و توی خونه
مراسم چطور بوده؟ یعنی پیکر آقای بیژن مصطفوی، خانم زهرا بنی عامریان و فرزندشون دانیال مصطفوی،
بله،
پیکر اینها رو چه جوری تحویل دادن؟ خیلی ها میگن، ما روایت هایی داریم از خانواده ها که میگن ازشون پول دریافت کردن در قبال تحویل پیکر، تعهد گرفتن از خانواده ها. پیکر اینا رو چه جوری تحویل دادن؟ در مورد خانواده شما چطور بوده؟
پیکر اینا رو هم عضو دیگه ای از خانواده میره، در چون خانواده اصالتاً از سنقر کلیایی هستش، سنقر 400 کیلومتر از کرج که محل وقوع حادثه و محل زندگی این خانواده بوده فاصله داره و این عضو خانواده دیگه ای خانواده رفته اونو تحویل گرفت، یعنی برای شناسایی در واقع رفته. بسیار وضعیت اسفناکی خب اونجا مواجه میشه، برای اینکه جسد رو اولا شناسایی بکنه اجازه نمیدادن، خیلی میگفتن که باید روی عکس ها شناسایی بکنن و ایشون نپذیرفته، داد و بیداد کرده و تونسته با رفرنس به اینکه خب خود پدر خانواده بیژن مصطفوی ایثارگر بوده، 24 ماه در جبهه جنگیده برای ایران و علیه صدام و این فکر میکنم جز تلخترین طنزهای تاریخ باشه که ایشون در مرزها علیه صدام جنگید و نذاشت وارد بشن و خامنه ای این سربازها رو خودش آورد که مردم رو در تهران و کرج بکشن. این لکه ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی همیشه خواهد موند. اونجا شروع میکنه به این استفاده از این کلماتی که ایشون خودشون ایثارگر بوده و اینها و به هر حال داد و بیداد را میندازه که اجازه بدن که من باز رو عکسای 950 تا عکس نمیتونم شناسایی کنم. من جلسات ها رو باید چون به خاطر خونریزی که اینا گلوله خورده بودن دیگه، یعنی انقدر خون ازشون رفته بوده، خب قیافه ها تغییر کرده بوده، تونستن حتی عضو دیگه از خانواده که زهرا دختر خاله منو شناسایی میکنه اول با تردید نگاه میکنه و از روی مژه هاش که مژه های بلندی داشت شناسایی را اتفاق میفته و جسد ها رو تحویل میگیرن به این شرط که یه روز یک شنبه انتقال داده بشه به سنقر کلیایی. شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیه قرار میگیره و صبح قبل از طلوع آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن. بردوزری که میاد ست قبل میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن این اتفاق افتاده، ولی اجازه مراسم خب معمولا توی محله ما تو شهر ما این افراد شناخته شده بودن و این خانواده به این وضع فجیع کشته شدن و اگر در شهرستان این اطلاع رسانی می شد قطعا خیلی کثیری می اومدن، قطعا شرکت می کردن. 30 سال بیژن مصوفی معلم بوده، بازنشسته شده. 30 سال زهرا بنیامینیان دختر خاله من در بیمه کار کرده، کارمند بیمه تامین اجتماعی بود و خب می شناختن بچه هاشون، اونجا دوستانی داشتن. قطعا جمعیت بسیار بزرگی اونجا می اومدن، ولی که برای اینکه جلوگیری بشه از این قضیه تمام سعی تلاششون کردن که مانع سوگواریشون حتی بشن. یعنی شما اجازه ندارید در رو باز بذارید، اگه کسی میاد داخل برای تسلیت در بسته باشه، بعدش صدای گریه و زجزاری شما هم نیاد. حالا دیگه سناریوهای خود جمهوری اسلامی مخفی نگه داشتن این جنایت.
آقای عسکری، میدونم که برخی از اعضای خانواده شما از ایران خارج شدن و از طریق اونا شما تونستید جزئیات بیشتری داشته باشید. ممکنه به ما بگید که الان وضعیت خانواده در ایران، خانواده آقای مصطفی، خانواده بنی عامریان به چه صورتیه؟
بسیار دلخراش دیگه. یعنی شما حساب کنید خانواده‌ای که داغ دیده باید سوگواری بکنه که اون غم بزرگ رو بتونن تحمل بکنن، از سوگواریشون به صورت روال معمول سوگواری جلوگیری شده. اعضای خانواده رو چندین بار بردن اطلاعات بهشون گوشزد کردن که شما نباید در این مورد صحبت بکنید، نباید در واقع صدای سوگواریتون بیاد، این مسئله باید مخفی بمونه. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه. یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلن از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده هم به نوعی به نظر من ایشون هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت، و الان هم ایشون در یک بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش هستن براشون چه جوری خواهد بود، چه جور میخوان نیروهای سرکوب کرد دوباره فشارها رو افزایش بدن و اینها. خانواده همچنان نگران اینن که بازمانده هایی که حالا برده میشن مثل برادرشون و دامادشون و امثال همو که میبرن و اطلاعات رو بهشون گوشزد میکنن که شما بایستی حواستون به خودتون باشه که این مسئله اگر باستا پیدا بکنه تبعاتی براشون خواهد داشت.
ممکنه در مورد خودشون بگید، در مورد آقای مصطفی و خانم بنی عامریان گفتید، در مورد دانیال مصطفی بگید و همچنین در مورد داوود مصطفی که اونا چند سالشونه، دانیال چند سالش بود، شغلشون چی بود؟
بله، اینا یه خانواده خیلی شادی بودن. یعنی من چون زهرا دختر خالم ارتباط نزدیکتری باهاشون داشتم، چند بار اومدن خارج از کشور و ما سر زدن به من، لطف داشتن، کاری می‌خواستن انجام بدن مشورت می‌کردن، می‌خواستن به هر حال یه خانواده بودن که دنبال زندگی بودن. شما اگه صفحه های اینستاگرام اینا رو نگاه بکنید، عشق به ایران داشتن، تصاویری که الان اونجا ثبت هستش مونده، تصاویری هستش که نشون میده که چقدر به نمادهای ایرانی علاقه داشتن و چقدر سفر رو دوست داشتن. یعنی عکس ها همه مال سفر هستش و متاسفانه خیلی از اون ویدیوهایی که اونجا گذاشتن فقط اماکنی که رفتن دیدن، مثلا شیراز رفتن و مقبره ها و اون سنگواره ها و نشانه ها رو گرفتن، فیلمبرداری کردن، ایران رو گشتن تا اونجایی که تونستن، سفرهای خارجی. یعنی اینا عشق به زندگی داشتن کلا، چون بچه‌هاشون دانیال بسیار بچه 19 ساله بود، دانشجو کامپیوتر بود، میخواست که خارج از کشور بیاد و زبانش رو کار میکرد، زبانش خوب بود، از من مشورت میگرفت. با داوود جفتشون تصمیم گرفته بودن، آخرین خبری که داشتن مثلا 2 هفته قبل از این جریانات با من صحبت کردن که ما میخوایم زبان آلمانی شروع کردیم، میخوایم بریم آلمان برای ادامه تحصیل و کار. دانیال بسیار بچه گیمر خیلی جدی بود دانیال و بسیارم آگاه بود، یعنی مسائلی که من بسیار باهاش حس خوبی داشتم باهاش صحبت میکردم و کلی لذت میبردم که این بچه با این سن و سال انقدر آگاه به مسائل و چقدر دنبال زندگی و رشد و پیشرفت هستش. داوود هم به همین صورت، داوود 27 سالش درسش رو تمام کرده بود، دنبال کار بود، ناامید بود از شرایط ایران و میگفت که من با این وضعیت بازار ایران که نمیتونم کار پیدا بکنم، و همچنان به حس خوبی نداشت که تو اون 3 سال به هر حال پیش خانواده‌اش بود و میخواست راهی رو پیدا بکنه، نقبی بزنه به خارج از کشور و بتونه بره. برای این فکر کنم شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و اکثر خانواده‌ها اینجوری هستن و هر کدوم که بتونن میخوان از کشور، و اینا جزء همونا بودن، همون کسایی که سرخورده شدن. دردناک‌ترش اینه که میگم مثلا بیژن مصطفی که خودش کسی بود که در جنگ علیه صدام بوده، شرکت کرده، آموزش پرورش بود و حتی تا اونجایی که اطلاع دارم عضو بسیج سازمانی بود تا همین چند سال پیش. من اصلا باورم نمیشد که این آدم از جمهوری اسلامی گذر کرده باشه، ولی بعد از کشتن ایرانی ها رو تو هواپیما و بعد جریان زن زندگی آزادی، دیگه اینها همه کسایی که واقعا ذره وجدان داشتن گذر کردن از این رژیم خونخواره که دیگه از هیچ خط قرمز اخلاقی نه نگفته و همه رو رد کرده.
میکائیل عسکری بود در گفتگو با فرشته قاضی. و اما وضعیت بحرانی است. حامد فرمند، محقق در زمینه روانشناسی کودک، به رادیو فردا میگوید کلید مواجهه با این وضعیت به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان است.
در چنین شرایطی که البته حکومت هم وظیفه خودش برای آموزش جامعه و ترویج حقوق کودک و نحوه مراقبت از اون عمل نکرده و اون سیستم حمایت از کودک نداریم، شهروندان هم اون آگاهی لازم رو در رابطه با تعریف کودکی، آسیب پذیری کودکان و نحوه مراقبت از اونها پیدا نکردند و اون بخش های دیگری از جامعه مثل رسانه ها، فعالان مدنی سیاسی و حتی حقوق بشری هم اونقدر نتونستند و یا اونقدر آگاه نبودن و نتونستن که این آگاهی رو منتقل بکنن، بالا ببرن. و اونچه که فعالان حقوق کودک و کارشناسان حوزه کودکان تلاش کردن در این زمینه آگاهی رسانی بکنن، تولید محتوا بکنن، به شکلی عمومی تر منتقل بشه و توی بحران‌های مختلف مشاهد قرار گرفتن کودکان در معرض انواع مختلف آسیب غیر از آنچه که مستقیما حکومت وارد میکنه به کودکان کمتر باشه. این رو حتما باید قید بکنیم که موضوع پنهان کردن اتفاق از دید کودکان نیست. متاسفانه میگم اون مجموعه ای از اتفاقاتی که داره میفته دیگه چیزی برای پنهان کردن باقی نمیگذاره. در سطح محلیش به یک نحوی مشخصا کودکان مثلا عرب در خوزستان، کودکان کرد در استان‌های غربی، کودکان بلوچ در سیستان، بلوچستان مرتب در معرض آسیب هستند و چیزی نیست که بشه از اونها پنهان کرد. در سطح ملیش هم باز به همین ترتیب، هرچند که گروهی از کودکان نباید ابدا در معرض مستقیم اخبار قرار بگیرن، اما موضوع اصلی بقیده من به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و به رسمیت شناختن سن کودک است. هر کودک زیر، هر فرد زیر 18 سال رو به عنوان کودک به رسمیت میشناسیم. در این موضوعی که ازش صحبت میکنیم مسئله رشد نیافتن مغز کودک هست که باعث رشد نیافتن اون بخش های مرتبط با کنترل روان و احساسات کودک میشه که بتونه راهکار مناسب تاباوری رو خودش پیدا بکنه و باش و با اون اخباری که در معرضش قرار میگیره به شکل درستی و غیر آسیب زایی مواجه بشه. ما به همین دلیل هست که احتمالاً خیلی از خانواده‌ها ممکنه بدون اینکه شاید متوجه دلیلش باشند اختلال استراب، اختلال خواب، اختلال در خوراک یا اختلال رفتار و حتی تغییرات در سلامت جسمی کودکان رو ممکنه شاهدش بشن. ممکنه کودک با شب اضطراری مواجه بشه، ممکنه پرخاشگر بشه، گوشه‌گیر بشه، تمرکزش رو توی درساش از دست بده و سایر اتفاقاتی که میتونه کودکان رو با آسیب پذیری مواجه بکنه.
حامد فرمند بود، محقق روانشناسی کودک در کانادا. از همراهیتون سپاسگزارم.